أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. این کریمه همونطوری که اطاعت ذات اقدس اله را واجب میکنن و اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را واجب میداند، اطاعت اولوالامر هم لازم میداند. در بحث دیروز برزشید که فخر رازی بعد از نقل سخنان امامیه میگوید به این که امامیه که معتقدن تعبیرشون روافض است، امامیه که معتقدن منظور از اولوالامر امام معصوم علیه السلام است، به سه دلیل باطل است که این وجوه سگانیشون دیروز بیان شد و ابطال شد. نقد دیگری که بر سخنان ایشون وارد است این است که اشکال اولیشون این بود که اگر منظور از اولوالامر ائمه معصومین باشن، اطاعت اونها قبل از شناخت اونها تکلیف ما لا یطاق است، مشروط به شناخت اونها باشد با اطلاق امر اطاعت سازگار نیست، زیرا این امر مطلق است و تقیید و اشتراط با اطلاق سازگار نیست. اشکال دیگر ایشون این بود که گفتن اگر منظور از اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام باشند، چرا در بخش بعدی که سخن از تنازع است خدا نفرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه علی اولوالامر، بلکه گفت ردوه الی الله و رسول. و اون اشکال سوم بود که اولوالامر جمع است و ولی معصوم در هر عصری واحد است به مذهب امامیه. صرف نظر از جوابهای سگانی که در بحث دیروز بررسید، اون چه که امروز مطرح است این است که اون اشکال اول و اشکال دوم بر خود ایشون هم نقض می شود، زیرا ایشون اولوالامر را معنای اهل حل و عقد می دانند. خب اطاعت اهل حل و عقد قبل از شناخت اینها واجب است یا مشروط به شناخت اینها؟ اگر قبل از شناخت اینها واجب است که تکلیف ما لا یطاق است، اگر مشروط و مقید به شناخت اینهاست، همون اشکالی که ایشون کردن که با اطلاق امر سازگار نیست، اینجا هم سازگار است. بالاخره اولوالامر را باید شناخت، حالا خواه ائمه معصومین علیهم السلام که شیعه میگوید یا اهل حل و عقدی که شما میگوید. نقض دیگر آن است که به زعم شما اولوالامر اطاعت اونها واجب است چون معصومند. چرا در این تنازعتون فی شیئین نفرمود فردوه الی اولوالامر منکم، گفت فردوه الالله و الرسول؟ شما هم که اولوالامر را مرجع می دانید، منتها اولوالامر را عبارت از اهل حل و عقد می دانید و می گوید اجماعی اینها حجت است. خب چرا اینها را خدا مرجع قرار نداد؟ پس گذشته از اون سه جواب بحثی روز، این دوتا نقض هم برای شما وارد است. مطلب بعدی آن است که گروهی یا بسیاری از علمای اهل سنت به این جمله فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول تمسک کردن برای حجیت اجماع. بیان استدلال این است که فرمود رد به خدا و پیامبر، یعنی رد به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در حال تنازع است. پس اگر تنازع نکردید، اتفاقی بر یک امر دارید، این رجوع به کتاب و سنت لازم نیست، بلکه خودش حجت شرعی است. زیرا فرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. مفهوم مخالفش این است که فإن لم تتنازعوا لا یجب علیکم الرد. إن تنازعتم فی شیء یجب علیکم الرد الی الله. مفهومش این است که إن لم تتنازعوا لا یجب علیکم الرد. وقتی تنازع نبود و اتفاق و اجماع بود، معلوم شود رد به کتاب و رسول واجب نیست، خودش فی نفس حجت است. این دلالت می‌کند بر حجیت اجماع. از این استدلال چند پاسخ داده شد. پاسخ اول این است که شرط یا وصف مفهوم ندارد و در اصول ثابت شد. این پاسخ را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر بود. این پاسخ تام نیست، برای اینکه گرچه وصف مفهومی ندارد مگر اینکه در مقام تحدید باشد، ولی شرط مفهوم دارد. ظهور عرفی جمله شرطیه زوال سنخ حکم است عند زوال موضوع. این که فرمود فإن تنازعتم فی شیئین فردوه الالله و رسول، یعنی ان لم تتنازعوا لا یجب علیکم الرد، این مفهوم دارد، نه اینکه مفهوم نداشته باشد. جواب دوم آن است که اگر که اون چه تنازع نبود و اتفاق بود، یعنی اجماعی در کار بود و در بین مجمعین معصوم حضور داشت، دیگر رد به قرآن و سنت واجب نیست، برای اینکه خود این اجماع حجت است. این سخن حق است، اما در مقابل عامه که چنین مطلبی را نمیپذیرند، این جواب قابل عرضه نیست. جواب اونها با طوری باشد که حجیت اجماع را که اونها به این آیه استدلال کردن سلب کرد، نه اینکه گفت وقتی حجت است که معصوم علیه السلام در بین اونها باشد، چون این اول کلام است. جواب سوم این است که اینکه خدا فرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، یعنی اگر تنازع نکردید و اتفاق کردید، خواه مخالف کتاب و سنت باشد خواه مخالف نباشد، حجت است. این که با جمله قبل سازگار نیست. اصل جمله قبل اطاعت خدا و پیغمبر را به عنوان یک اصل لازم بر همه واجب کرده است. اگر گفته شد جمله شرطی مفهوم دارد، حق هست، اما در صورتی که محفوف به یک همچه قرینه روشنی نباشد. این محفوف به قرینه است، مسبوق به قرینه است که اولین مرجع قرآن است، دومین مرجع سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونگاه اگر جامعه تنازع نداشت، اتفاق داشت و اجماع کرد، این اجماع حجت است در قبال کتاب و سنت یا در صورتی که موافق با کتاب و سنت باشد. چگونه می شود که صدر آیه بفرماید اطاعت خدا بالقول مطلق واجب است، بعد بفرماید اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالقول مطلق واجب است، بعد بفرماید شما اگر اتفاق کردید این اتفاق شما حجت است، خواه مطابق با کتاب و سنت باشد خواه نباشد؟ این قابل پذیرش نیست. این چون محفوف به اون قرینه است، معلوم می شود به این که اگر تنازع ندارید، برای آن است که در اون زمینه قرآن و سنت یه چیز روشنی بیان کرده است. چون چیز روشنی بیان کرده است، شما تنازع ندارید. و اگر رد به قرآن و سنت واجب نیست، از باب سالب به انتفاع موضوع است، ولی شما اختلافی ندارید، برابر با قرآن و سنت دارید عمل میکنید و امتثال میکنید. وقتی چون برابر قرآن و سنت دارید امتثال میکنید، یقینا دیگه رد واجب نیست، چون شما به استناد قرآن دارید عمل میکنید، دوباره که لازم نیست مراجعه کنید. که جواب بعدی آن است که اگر چنون چه این اجماع را در مقابل قرآن و سنت حجت بکند، حالا اگر مردم یک کشوری که از جامعه جدای از خود خبری ندارند، نه اطلاع علمی دارند نه ابتلاء عملی، مسلمان هایی که در شرقن در یه مطلبی میخوان تصمیم بگیرن، مسلمین هم که در غربن، نه اطلاع دارند نه ابتلاء اونهاست، حالا این دو جامعه اسلامی که نه از یکدیگر مطلعن نه به کار یکدیگر مبتلا، هر کدام یه تصمیمی گرفتن در باره کشورشون، لازمش این است که اونجا همچون تنازع نیست، رد واجب نباشد، فی نفسه بشه حجت، در غربم مسلمانهای غربم چون تنازع ندارن، اتفاق اونها بشود حجت. از اون طرف مرجع اصلی و رسمی کتاب و سنت است، از اون طرف هم هر گروهی بر هر یه امری اتفاق کردن اتفاقشون بشه حجت. این که با صدر آیه سازگار نیست، این که با خود آیه سازگار نیست. و همچین اگر اختلاف طولی باشد نه عرضی، مردم قرن دهم، علمای قرن دهم بر یه مطلب اتفاق کردند، تنازع نکردند، لازمش این است که این حجت باشد. مردم قرن یازده، علمای قرن یازده بر یه امر اتفاق کردند و تنازع نکردند، لازم است اونم حجت باشد. اینا حجت شرعی هن در مقابل کتاب و سنت. اینکه سنگ دو سنگ بند نمی‌شود با این استنباط که. بنابراین هرگز منظور آیه نیست که اجماع را در مقابل کتاب و سنت حجت جدید بشمارد. مطلب بعدی آن است که چون فرمود اگر نزاع کردید به کتاب و سنت مراجعه کنید، یعنی فردوه الالله و رد الالله، یعنی رد به قرآن کریم و رد به رسول، یعنی مراجعه به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، باید به روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است مراجعه بکنیم، چون که باید به آیات قرآنی در درجه اول مراجعه کرد. مراجعه به آیات قرآنی نشون داد که اولوالامر باید معصوم باشن. این را علمای خاصه و امامیه فرمودن مثل شیخ طوسی ها و علمای عامه پذیرفتن مثل فخر رازی ها که اولوالامر حتما باید معصوم باشن. منتها خاصه میگوید این معصومین مشخصاً 14 نفرن مثلا و 12 امامن. اونها میگن نه، این معصومین اهل الحل والعقد. حالا که ما مراجعه میکنیم به سنت، میبینیم در روایات پیغمبر این اولوالامر را مشخص کرده است. این روایات خواه به طریق عامه به ما برسد که موثق باشن حجت است، خواه به طریق خاصه ما برسن که موثق باشد حجت است. روایاتی را که از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است درباره تعیین اولوالامر دو طایف است. طایفه ای را اهل سنت نقل کردن که بخش فراوان از اینها را مرحوم میر حامد حسین تو ابغاض کرد، قبل از ایشون مرحوم سید مرتضی تو شافی از شافی در امامت از ذکر، بعد شاگردش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در اماری رو تلخیص کرد. این تلخیص شافی مال مرحوم شیخ طوسی، این در حقیقت تلخیصی از شافی مرحوم سید مرتضی که در امامت نوشته شده و بخش عظیمی از روایاتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره تعیین اولوالامر فرموده است نقل کردند. بعد هم متأخرین تا رسید به مرحوم استبلحسین شرح الدین رضوان الله علیه، مرحومای امینی رضوان الله علیه، اینا که جمع کرد. از طرق خاصه هم که در جوامع روایی ما فراوان است که بخشی از اون روایات خونده شد و بعضی دیگر هم از اون روایات امروز اشاره میکنیم. روایاتی رو که در تفسیر نور الثقلین آمده، این بضعت من تلک النصوص، نه اینکه همه اون روایات باشد. در جلد اول صفحه 502 حدیثی نقل میکند که ابن مسکان از ابی بصیر نقل میکند که من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال کردم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم درباره کیست؟ چون الله و رسول که مشخص است، عمده اولی الامر است. فقال علیه السلام نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیه السلام. علی بصیر میگوید من به حضرت عرض کردم ان الناس یقولون فما له لم یسم علی و اهل بیتی علیه السلام فی کتابه. مردم میگویند چرا اسم حضرت علی و اهل بیت در قرآن نیامده؟ اگر منظور از اولوالامر اهل بیتن، چرا به صورت صریح در قرآن نیامده؟ مردم میگوین. همین سؤالی که الان در اذهان شریف بعضی از شما هست، مردم میگوین چرا خدا اسم علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیه السلام را صریحا در قرآن ذکر نکرد؟ اونگاه وجود مبارک امام صادق به ابی بصیر فرمود فقال قولوا لهم، به این مردم بگویید، اینا که از شما سؤال میکنن به اونها بگویید، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نزلت علیه السلام ولم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا. خدا در قرآن نماز را واجب کرده است و بود اقیم الصلاه، اما معلوم نکرد که نماز مغرب 3 رکعت است، نماز عشا 4 رکعت است، ظهرین 4 رکعت است، این را مشخص نکرد. قبل از اینکه این روایت رو به پایان برسانیم، از این روایت یک مطلب اساسی روشن می شود و این است که اگر در بعضی از روایات دارد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیکه، این فی علیین بود، معلوم شد این فی علیین تفسیر است، نه نازل شده باشد که کلمه فی علیین تو قرآن باشد. خب اگر اون طوری که در بحر الفوائد مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل آمده، یا اون طوری که مرحوم حاجی نوری رضوان الله تو فصل الخطاب ذکر میکند که مقدار زیادی از آیات در قرآن کریم بود و مربوط به اهل بیت بود و معاذ الله مردم برداشتن، این دیگه سوال قابل طرح نبود که سوال رسمی باشد که به وسیله ابی بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کنن که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیست. خب اگر که اون چه رسمی بود اصلا جا برای سوال نبود که، منتها معلوم می شود که اون چه که به عنوان فی علیین خونده شده است این تفسیر است، نه نازل شده که معاذ الله قرآن تحریف شده باشه. تو بحث صیانت قرآن از تحریف هم ملاحظه فرمودید، قرآنی که الان بشریت در خدمت اون قرآن است، این عینی چیزی که از لبان مطهر پیغمبر به ما رسیده است، بدون یک کلمه کم، بدون یک کلمه زیاد. البته معناش عوض کردن، تغییر دادن، تفسیر به رأی کردن، خب این تفسیر به رأی بوده است، اما خود قرآن یک کلمه کم یا کلمه زیاد نشده است. بر تقدیر سؤال رسمی اون روز این بود که چرا نام بارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم نیست. اونگاه حضرت می فرمود به این که به مردم بگو خداوند نماز را واجب کرده است، ولی نفر بود مغرب سه رکعت است، عشا ظهر و عصر چهار رکعت است، به وسیله پیغمبر مشخص شد. این یک نمونه. ولم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم هو الذی فسر ذلک له. نمونه دیگر، و نزل علیه الزکات ولم یسم لهم من اربعین درهما درهما، همون دعات و زکات، ولی مشخص نفرمود که زکات یک چهلم است، چون خمس یک پنجم است، زکات یک چهلم. اگه کسی چهل درهم دارد یک درهم، چهل دینار دارد یک دینار، البته به اون نصاب خاص با اون شرایطش باید برسد. فرمود زکات را در قرآن فرمود، اما نصابش را مشخص نکرده است که از چهل دینار یک دینار است، چهل درهم یک درهم است، چقدر است. حتی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذی فسر ذلک لهم، و نزل حج فلم یقل لهم توفو اسبوعا. فرمود شما حج باید بکنید اگر مستطیعید، فلیطوفوا بالبیت العتیق، اما طواف عبارت از هفت شوط است یا کمتر و بیشتر، این را نفرمود. رسول خدا در سنت بیان کرد که طواف عبارت از اشواط سبع است. حتی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذی فسر ذلک لهم، و نزلت و اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، این نزلت فی علی و الحسن و الحسین علیه السلام، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی علی من کنت مولاه فعلی مولا. خب شما چطور این نمازی که بر تمام مدت عمر بر تمام انسان ها واجب است، این سوال را نکردی که چرا خدا رکعات نماز مشخص نکرده؟ اصلا پیغمبر برای تبیین است، در قرآن فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، چرا من فرستادم به عنوان مبین و به عنوان مفسر؟ خیلی از چیزها را من به تو میگویم که تو مردم بگوید، اون خطوط کلی را من در قرآن میگم که قرآن به منزله قانون اساسی است، تعیین حدود این قانون اساسی به وسیله وحی به تو القا میشود، تو اون چرا که از وحی دریافت کردی و مردم بیان میکنی. و اصولا اصل کیفیت نماز را پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج یاد گرفته، به نماز صبح دو رکعت است، ظهر چهار رکعت است، عصر چهار رکعت است، مغرب سه رکعت است، عشا چهار رکعت است، و اینا را هم خونده در اونجا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی علی من کنت مولا فعلی مولا، و قال اوصیکم بکتاب الله عز وجل و اهل بیتی فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوز فأعطاني ذلك. من از خدا خواستم که بین قرآن و اهل بیت جدایی نیندازد و خدا این خواسته مرا اجابت کرد. اینا تا کنار حوض کوثر با من هستند. این تا کنار حوض کوثر با من هستند معنیش نیست که از اون به بعد دیگر رها میشوند، نه، اینا برای آن است که تشنگان را مقصود برسانند. به مقصود که رسوندن دیگر سخن از این نیست که به هر دو را متمسک باشی، برای اینکه اینها به هدف رسیدن. از اون به بعد وحدت اینها ظهور می کند. اونجا که آدم رسید معلوم شد هر دو یک واقعیت هنگی در اونجا ظهور کردن، نه اینکه از اون به بعد متفرق می شوند. اینها برای آن است که قافله را به مقصد برسانند. به مقصد هم حوض کوثر است. بعد کسی به حوض کوثر رسید مستقیما به بهشت ارتباط دارد. و قال لا تعلموهم فإنهم اعلم منكم، شما چیزی یاد اهل بیت ندید، اینا از شما اعلمند. و قال انهم لن يخرجوكم من باب هدن ولم يدخلوكم في باب ضلاله، ابد اینا هرگز شما را از هدایت خارج نمی کنند، به ضلالت گرفتارتون نمی کنند. فلو سکت رسول الله صلی الله علیه وسلم و لم یبین من اهل بیته لدعاها آل فلان و آل فلان، اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساکت شده بود خیلی ها میگفتن ما هم جزء اولو الامریم، چون که با اینکه پیغمبر فرمود ادعی هم ادعا کردن. زمخشری تو کشاف میگوید منظور از اولو الامر مطلق امرای عدل هستن، امرای جور خارجن ولی امرای عدل داخلن، اینا جزء اولوالامرن. نوعا اهل سنت این چنین میگوین. شما نمیدانم در کودکی این افسانه را شنیدید یا نه که میگفتن خدا از سلاطین و پادشاهان نماز و روزه نمیخواهد. این قصه و افسانه بود در بین کودکان. بعد که شما رشد کردید این رو تو کتابهای تاریخ مسلم میبینید، یعنی مشایخ سو برای توجیه تبهکاری های خلفا به دربار اونا راه پیدا میکردن، میگفتن نماز و روزه مال توده مردم است، عدل و سیاست اصیل مال خلفا است. این یه چیز جدی بود که خدا از سلاطین تکلیف نمیخواهد، فقط نماز و روزه مال مردم است و از سلاطین عدل و سیاست داری میخواهد. این را مشایخ سو نقل کردن. یه رساله کوچیکی مرحوم استاد برسیان رضوان الله دارد به عنوان مشایخ سو. این مشایخ سو همون وعاظ و سلاطین و علمای دربارن که امام رضوان الله اینا را خوب افشا کرده و شرح حال اینها را در این مدت بیان کرده. اینا به حق راه داشتن در دستگاه، واقعا راه داشتن و به میل یحرفون الکلمه عن مواضعه بودن، به میل اونها دستگاه را ترویج میکردن و تفسیر میکردن و میگفتن نماز و روزه بر خلفا نیست، این تکالیف از خلفا گرفته شد. به هر تقدیر فرمود به اینکه ولم یبین، اگر پیغمبر بیان نمیکرد لدعاها آل فلان و آل فلان، ولکن الله عز و جل انزل فی کتابه تصدیقا لنبیه، فرمود انما یرید، و پیغمبر بیان کرده که منظور اهل بیتن، بعد خدا هم صحه گذاشت با آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمه علیهم السلام فادخلهم رسول الله عز و جل تحت الکسا فی بیت ام سلمه ثم قال اللهم ان لکل نبیین اهلا و فقرا و ها اولای اهل بیتی و فقلی، فقالت ام سلمه الست من اهلک، فقال انکه الى خیر ولیکن ها اولای اهلی و فقلی، اینها اهل بیت من هم که متحرن. خب حدیث بعد این است که از وجود بار بعضی از این روایات البته ضعیف است، اما سخن از دو تا روایت و 20 روایت و 40 روایت و 100 روایت نیست. بعضی هم برفرضم ضعیف باشند جزم به صدور هست، روایات صحاح و حسان و موثقه در بین اینها فراوان است. قلت لابی عبدالله روایت بعدی اخبرنی به دعائم الاسلام التي لا يسعو احدا التقصير عن معرفت شيء منها التي من قصر عن معرفت شيء منها فسد عليه. و عمل بها صلح له دینه و قبل منه و عمله. تا این چه میرسد میگه حضرت مشخص میکند، بعد میفرماد شهادتین است و اقرار به مجال نویست و زکات است و ولایت که ولایت اهل بیت علیه السلام و علیه السلام است. بعد سؤال میکنه که در باره ولایت چیزی نازل شده است؟ فرمود آری یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که من مات لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه. مرمای امینی رضوان داره یه جدال حسنی دارد به جادل هم بلدیه یه احسن، یه جدال احسنی دارد با بعضی از علمای سنت، و اون این است که در باره فاطمه سلام الله علیها همه اتفاق دارند، یعنی هیچ کسی نیست که او را به عظمت نشناسد. در باره هست امیر اختلاف کردن، ولی در باره از فاطمه علیه السلام نوعا متفقند. وجود این باره که امام سجاد سلام الله علیه هم وقتی مفاخر خانوادگی خود را در شام میشمرد بود انا ابن فاطمه الزهرا، این جزء افتخارات از سجاد است در مرکز شام که من فرزند پیغمبرم همچه است که پنج انا ابن مکه تبه منا در اونش بود انا ابن فاطمه الزهرا. خب این افتخار بود که حضرت در شام رو احتجاج کرد است رو فاطمه علیه السلام همه اتفاق داشتن. اینم که گفتن به حضرت پیام دادن بست امیر که به حضرت زهرا علیه السلام بگو یا شب گریه کنی یا روز، نه بر این که گریه حضرت نمیذاشت همسایه ها بخوابن، او اینجور که گریه نمیکرد که ایذای مردم باشد، که چون شنیده بودن که وقتی حضرت زهرا علیه السلام از کسی ناراضی باشد خدا از اونها و پیغمبر از اونها ناراضی است. اینا سعی کردن بست امیر پیشنهاد دادن که بست زهرا علیه السلام بگوید این لب اظهار تأسف نکنید که کشف از نارضایتی شما و غضب شما میکند، نه این که حالا اینقدر گریه لکن که به مثلا همسایه ها رنج بره، این که نبود، اینجا نبود که حضرت اینقدر گریه بکنه که حالا همسایه ها رو بیخواب بکنه. خب روح زهرا همه احترام داشتند اینا. در اینجا وقتی که مرحوم امینی رضوان الله علیه نسبت به زهرا که میرسد میگد که این حدیث که رضای او رضای پیغمبر است و غضب او غضب پیغمبر است و بسعه پیغمبر است و امثال ذلک، این برای من مسئله دارد، مشکل من قبول بکن. اونا گفتن یه چیزی نیست که ما سنی ها نقل بکنیم، اونا ما سنیان هم بکنیم در عظم زهرا علیه السلام، در کتاب های شما شیعه هم هست که فاطمه این چین است این چین است این چین. ایشون فرمودن به این که خب اگر این است باید عهد الامرین رو شما بپذیرید، یا حضرت زهرا معاذ الله اهل سعادت نیست، یا اونها که داعی خلافت داشتن خلیفه نبودن. گفتن چطور؟ گفتن این حدیث را هم ما در جوامع روایی داریم، هم شما سنیا، که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتدن جاهلی. این یه چیز مسلم فریقین است، این یه اصل کلی. اصل کلی دیگر این است که وجود مبارک زهرا سلام الله علیها خلفای معاصر را هرگز به رسمیت نشناخت، در برابر اینا سخت ایستاد، اینا را استیضاح کرد، افحاکم الجاهلیت یبون فرمود، اینا را به حق نمیدانست. این دو اصل هیچ کدام از این دو اصلا مجهول نیست. اگر من مات و لم یعرف امام زمانهی این حق است، چه این که حق است، یا باید بگویید که فاطمه علیها السلام معاذ الله اهل سعادت نیست، یا اونها ولی امر و امام امت نبوده، چاره غیر از این ندارد. نسبت به اولی که جرأت ندارید بگید، اینی که خودتو مکرر شدید و نقل کردید بزعه تن پیغمبر از رضای او رضای پیغمبر است، اهل کساست، پس ناشار دومی رو بپذیرید که اونها که زمانداران اصل بودن اونها خلیفه به حق نبود. یک جدال احسنی است که البته در کتب پیشین شاید بوده و مرحوم امینی به زمان قدیر جمع کرد. بر تقدیر فرمود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و کان علیان و قال الاخرون کان معاویه اما لا سوا و لا سوا، هرگز اینها با اونها یکسان نیستند و امام هر عصری معصوم همون عصر است. روایت بعدی که باز از امام صادق سلام الله علیه سؤال می شود از دعایم اسلام همین مسائل مطرح است، تا می رسد به این که جریان بلا یعرف امامه و ماتمی تفن جاهلیه رو ذکر میکنن، بعد بعتی الله بعتی رسول و اول الان تمثب میکنن، اونگاه فرمود علی است و حسن است و حسین است و علی ابن حسین است و محمد ابن علی است و تا آخر علیه السلام و علیه السلام. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه اون حدیثی رو نقل میکنن که رسول خدا میگوید من چیزی خواستم به خدا اجابت کرده است و اون این است که کسانی که خلفای منن خداوند اونها را طاعت اونها را قرین طاعت ما به خودش قرار داد، همون اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر منکم. سائل میپرسد که میگوید که یا رسول الله اینا کیا هستن؟ همود الاوسیاء و من آلی یردون علی الهوز کلهم حادین مهدیین لا یزرهم من خبرهم هم مع القرآن و القرآن معهم لا یفارقهم لا یفارقونه بهم تنصر امتی و بهم یمترو. این بهی روز غلبرا در برای است حجت سلام دلی هست، یکی به این تعبیر ما روایت پیدا نکردیم مگر در جامع الاسرار مرحوم سید حیدر عاملی رضوان الله که این بنوان به یمنه روز غلورا نقل میکند. حالا شاید روایتی باشه ولی ما پیدا نکردیم، اما این مضمون هست تو زیارت جامعه هم هست دیگر. هم بهم یون ترون و بهم یدفعو عنهم البلا و بهم یستجاو دعاوهم. قلتو یا رسول الله سمهم لی، قال ابنی هازا و وضع یده على رأس الحسن علیه السلام، ثم ابن هذا و وضع یده على رأس الحسین علیه السلام، و ثم ابن له یقال له علیون که سیولد فی حیات که این رو بحث امیر همود که اون بچه در زمان حیات تو میدان میشود، اون علی ابن حسین از سلام مرا به او برسن، فقره هم من السلام. بعد تا به 12 امام علیه السلام و علیه السلام میرسد که اینا هم رو مشخص فرمود، فرمود یا اخا، اون آخر فرمود که مهدی امت ما از همین گروه هم که الذی یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما و الله انی لاعرف من یبایعه بین الرکن و المقام و اعرف اسماء آبائهم و قبائله. روایت بعدی هم همین مضمون هست و چیز تازه که با خطوط کلی قبلی موافق باشد ندارد، تعبیرات جزئی دارد که اون را ملاحظه فرمود. روایت بعد از آن که ماز اولون اخبار رضاست در باب ذکر مجلس رضا علیه السلام معلوم در فرق بین اعتراض امه، اونجا فرمود به این که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این ملک عظیم همون امامت است. عتی الله را معنا فرمود تو بیا الذین قرنهم بالکتاب والحکمه و حسدوا علیهم، اینها کسانی هستند که اطاعت اینها به اطاعت خدا و پیغمبر مقرون شده است. هرچی را خدا برای خود و پیامبر پذیرفت برای اول الان پذیرفت. بعد آیه یا ایها الذین آمنوا رو براعت فرمود، فرمود فبعد به نفسی سم به رسولی سم به اهل بیته. روایت بعدی نامیست که امام رضا علیه السلام برای مأمون نوشت محض الاسلام و شرایع دین چیست، اونجا فرمود اوس النبی الی علی و الحسن و الحسین، بعد سم قال فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قال الائمه من ولد علی و فاطمه الی ان تقوم الساعه. در روزه کافی هم این هست به این شفتان تنازع فی الان فارجعوه الى الله و الى الرسول و الى الامر منکم، فرمود به این که اولو الامر معصومین هم پس اینا که مرجعن نمیشد با تا منازعه کرد. روایت بعدی دارد که منظور اولو الامر از امام باقر علیه السلام است، ایانا انا خاصه. روایت بعدی که از مرحوم کلی نیست از امام باقر علیه السلام است، فرمود فی این شفتان تنازع فی الان فردوه الى الله و الى الرسول و الى الامر منکم کذا نزلت و کیفه امرهم الله عز و جل به طاعت ولات الامر و یرخصو فی منازعتهم. خب اینا مرجع هم دیگه خصم که نخواهد بود، در برابر اینا انسان باید مطیع محض باشد. این نماغی لذالک للمعمورین الذین غیر لهم اطیع الله، پس اینها طرف نزا نیستن، اینا مرجع حل نزا هستند، به مردم فرمود که به اول الامر مراجعه کنید. روایت بعدی از تفسیر علی ابن ابراهیم است، اونم همین مضمون رو دارد. روایت بعدی که از نهج البلاغه است، فرمود به اینکه لما دعانا الله و الا ان یحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله و قال الله سبحانه فی ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول فردوه الی الله ان نحکم بکتابه و ردوه الی الرسول ان ناخذ بسنته فاذا حکم بالسر فی کتاب الله فنحن احق به. خب بعد در همون نهج البلاغه که وردد الی الله و رسوله ما یدله او که من الخطوب، نامه‌ای که برای کارگزاران خود می نوشت، می فرمود مرجعتون کتاب سنت باشد. بعد فرمود رد الی الله اخذ به محکم کتاب اوست، رد الی رسول اخذ به سنت جامعه اوست که مایه تفریق نیست. در احتجاج مرحوم طبرسی از خطبه است امیر نقل میکند که خدای ذوالجلال و الاکرام وقتی جهان را آفرید عده‌ای را مرجع قرار داده است و اهل بیت مرجع هم فرمود وقد امرکم ان تردوا الامر الی الله و الی رسوله و الی اولی الامر المستنبتین للعلم. این المستنبتین للعلم ناظر است به اون آیه دیگری که در سوره نساء به در پیش داریم که در اونجا مشخص فرمود که اولی الامر مرجع هم بود. اگر اینها تنازع کردن و اختلاف کردن ولو ردوه الی الله و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبتون. در کتاب احتجاج هم به همین آیه ولو ردوه الی الله و اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبتون منهم، در اون آیه‌ای که در پیش داریم اولی الامر بر خود اهل بیت علیه السلام تطبیق کردن. همچنین روایت بعدی تا میرسد به اون روایتی که از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه نقل شده است که فرمود اطیعونا، از ما اطاعت کنید، فی ان طاعتنا مفروضتون، ما مفترض الطاعین، اسکانت به طاعت الله و رسوله مأمورونه، اطاعت ما واجب است برای اینکه خداوند اطاعت ما را در کنار اطاعت خود به پیغمبر یاد کرده است. همود اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، در خطبه ها در نامه ها وجود مبارک سیر شداد همود از ما اطاعت کنید برای اینکه ما مفترض الطاعی. و فرمود اهل بیت مرجعند و به هر دو آیه تمسک فرمود، هم به آیه محل بحث سوره نساء هم به آیه که در پیش داریم در همین سوره نساء، یکی فی ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول است، یکی هم ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبتون منهم. این که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله دارد که اهل بیت علیه السلام روششون در تفسیر این بود که قرآن را به قرآن تطبیق می‌کردند، شواهد فراوان دارد که این یکی از اون شواهد است. از مجموعه این نصوص پیداست که منظور از اولی الامر بعد از مراجعه به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل بیت هستند. فتحصل که اولین نزاع این است که اولی الامر کیا هستند و این نزاع را ما باید با رجوع به قرآن و سنت حل بکنیم. وقتی به قرآن و سنت حل کردیم معلوم شد اهل بیت هستند. حالا میمونه مسئله تنازعتون. امروز روز عرفه است، ما مباحثه دیگرمون تعطیل کرده بودیم، این قرآن رو تعطیل بحث نکردیم، مثلا این بحث ها را برای اینکه اینها مستقیما درباره قرآن اطرت بود، هم بحث قرآنی بود هم درباره عظمت اطرت. مطلب دیگر اینه که اگر در بین شما انشاءالله کسانی بودن که روزه گرفتن موفق شدن که توبه لهم و حسن ما، و این مباحثه عصرتون رو یا کم کنید یا تعطیل کنید. این دعا دعای امروز دعایی نیست که مثلا در حد دعاهای روز دیگر باشد، یا روز عرفه روزی نیست که در حد روزهای عادی باشد. اگر کسی در ماه رمضان مورد مغفرت خدا نبود، امید بخششی برای او نیست مگر اینکه روز عرفه را دریابد. هم دعای عرفه از سر شب را به دقت بخوانید، هم دعای عرفه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را که در اواخر صحیفه سجادیه هست. مطلب دیگر این است که ما هم در اوائل طلبهی خیال میکردیم که راهی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه ارائه کرده است راه خوبی است. البته راه خوبی است. مرحوم صدوق یه بیان خوبی دارد که مرحوم محدث قمی تو مفاتیح او را نقل میکند که در شب قدر دعا و زیارت اونها مستحب است و بهترین کار شب قدر تحصیل علم است. ما خیال میکردیم حق با ایشون است، ولی غافل از این که حق با ایشون است کسی که در شرایط ایشون باشد. ما همین علم رو خواندیم دیگه، الان سال هاست دیگه این درس ها رو میخونیم. این درس ها با این وضعی که ما داریم چیزی برای ما نیاورده. خلاصه یه مقدار اصطلاحات یاد گرفتیم، اواخر عمرم از یادمون میره، عوام میشیم میبریم میبریم. این قالب ما اینجوری، قالب ما عوام میمیریم. نوع این حرفا سن که یه قدیم بالا آمد قدم یه قدیم مباشر کم بکنه، بعد مطالعه رو کم بکنه، بعد حوصله مطالعه نداره، بعد حوصله درس و بحث نداره، بعد درس و بحث نداشت اون جمع خوند یادش میره. بسیاری از ماها اون آخرا عوام میشیم. یه آدمی مثل صدوق رضوان الله علیه با دعای وجود مبارک است ولی اصل به دنیا آمده، خب دید الان تقریبا 11 قرن یا 10 قرنه که حوزه ها به او حساب میکنن دیگه. اینها اگر کسی اونجور شد او شب قدرم کتاب بنویسه یا درس و بحث داشته باشه واقعا عبادت است. آدم به جایی برسه که حوزه های علمیه نظیر ایشون یا بعد برسه نوبت به مرحوم شهیدنا برسه، حداقل در حوزه های علمیه روزی چند هزار نفر بگن صدور رحمه الله چنین فرمود، شهید رحمه الله چنین فرمود. اینا یک کارهای عادی نیست. خیلی از علمای کتاب نوشتن تو کتاب خونه ها انسان باید نبش قبر بکنه تا پیدا بکنه. گمان اینا. اما یک کسی که هر روز تو مسجد، تو حرم، تو درس، تو بحث قال شهید رحمه الله، قال صدوق رحمه الله، قال توسی رحمه الله، قال سید الرضی رحمه الله، حداقل روزی چند هزار نفر روحانی و اهل علم با طهارت بگن اینها این چی فرمودن. این معلوم میشه که دولت آن است که به خون دل آید به کلام و نه با سعی و عمل باغ جنان. این همه نیست. اگر کسی واقعا در خود اون راه مرحوم صدوق و مفید و شیخ مرتضی اونا رو نشون داره، او تو شبای قدر مباحثه بکند عبادت است، تو روز عرفه مطالعه و مباحثه بکند عبادت است. اما حالا که متاسفانه اونها را نداریم، لاغر اینا را دریابیم. قرض این است که اگر عصر امروز انشاءالله حتما این دو تا دعا را میخوانیم، بالاخره نسبت به هم دعا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.